بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. سخن در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با صحت معاتات در صورت سوم که اباحه در مقابل تملیک بود تمسک فرمودن به حدیث مشهور الناس مسلطون علی اموالهم. اشکالی کرده بودند و اون این بود که مرحوم شیخ در صحت اصل معاتات به این حدیث تمسک نفرمودند و چگونه در اینجا برای صحت این قسم از اقسام معاتات به این حدیث شریف تمسک میکنن. جواب داده شد که اگر ما در اینکه شیئی به عنوان شرط یا نبود او به عنوان که مسماس به عنوان مانع شک کنیم که آیا دخیل هست در ترتب شیئی بر شیئی، در اینجا نمیتوانیم به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم و بگیم اون شیء مشکوک و شرطیه شرطیت ندارد، اون مشکوک و مانعیه مانعیت ندارد و امثال ذلک که تعبیر می فهمیدن الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. اما در این که آیا تصرفی که از مالک شده است این تصرف نافذون املا، می تواند مالک اباحه کند مال خودش را در قبال تملیک او که اباحه مع العوض باشد نه بلا عوض، اباحه معوضه صدور او از مالک نافذون املا، اینجا چه اشکال دارد در ناس مسلطون علی اموال تمسک کنه؟ پس این اشکال وارد نیست. بعد فرمودند می شود به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم برای صحت این قسم از معاتات. چرا؟ برای خاطر این که اگر شرط را به معنای مطلق عهد بگیریم، اینجا که این آقا دارد مال خودش را اباحه می کند، اباحه مطلقه که نیست، این اباحه مشروط است به تملیک او طرف مقابل، مشروط است به عوضی که از ناحیه طرف مقابل باید داده بشود. پس اباحتون مع شرط و اون شرط عبارت است از تملیک طرف مقابل مالش را به این آقای مبیه. پس اینم داخل است در معنای شرط به نحو معنای عام که شرط به معنای مطلق عهد باشد، اینم یک نوع عهدی است. پس المؤمنون عند شروطهم شامل حال اباحه فی مقابل تملیک ایزد می شود. بعضی اشکال کردن که در قاموس چنین وارد شده است که شرط مطلق عهد نیست بلکه التزامون فی ضمن الالتزام. اگر التزام فی ضمن الالتزام شرط باشد، مثل شرط در ضمن عقد، چون عقد خودش یک نوع التزامی است، میگه آقا این منزل رو میفروشم به شرط این که شما این مکان را برای مراکز به اصطلاح لهو و لعب قرار ندید. یا مثلا مدارسی سابق بود، گفتن آقا ما این مدرسه را وقف کردیم برای طلاب و ساکن اون طلاب شرطش این است که باید نافله شب داشته باشد. بود همچین مدرسه یا که اگر کسی نافله شب ندارد حق سکونت در این مدرسه را ندارد. این بینی خود اون به اصطلاح عقد اولی یک نوع عهد است، یک نوع التزام است، اما در ضمن این التزام یک التزام دومی را آورده است، الزام دومی را آورده است که اون میشه شرط. پس التزامات ابتدائیه را شرط نمی نامند و در محل بحث ما گفتن این شرط به معنایی که در قاموس آمده است صدق نمی کند. چرا؟ چون اینجا اباحه‌ای هست، این امریست ابتدائی، ابتداءً اباحه می کند مال خودش را در قبال تملیک داشت. این اشکال وارد نیست برای خاطر اینکه اگر اولا این نقل نسبت به قاموس درست باشه، منظور ایشان، یعنی منظور این عبارت که التزامون فی ضمن الالتزام، نه این است که یعنی ما یک التزام ابتدایی داشته باشیم و در ضمن او یک التزام، نه، التزامی که مرتبط به شیء آخری باشد، التزامی که مرتبط به التزام دیگر باشد، این معنای کلام قاموس است و این معنا در محل بحث وجود داره. چرا؟ چون اباحه مال خودش، اباحه تصرف برای طرف مقابل که از آقای مبیح صادر می شود که این التزامون، این التزام وابسته است به التزامی از ناحیه مباهله و اون عبارت باشد از تملیک اون طرف مقابل مالش را به این آقا. پس التزامون فی التزامین به معنای این است که یعنی التزامی که مرتبط به التزام دیگر باشد. حالا ولو کلمه فی آمده است، یک قدری ظهور در این معنا پیدا نمی کنه، اما باید اینجور معنا کنیم، یعنی التزام مرتبط به التزام دیگر. اگر التزام مرتبطه، چون غالبا این ارتباط در ضمن دیگری هست، لذا فی آمده از این جهته. پس بنابراین خصوصیتی ندارد که حتما به نحو تضمن باشد و تضمین بشود التزام در التزام آخری تا صدق عنوان، نه، مطلق ربط کفایت می کند در قبال التزام ابتدایی. خب اگر این باشد، بنابراین تمسک به این آیه شریف، به این حدیث شریف، برای اثبات صحت معاتات در صورت سوم اشکالی نخواهد داشت. بالاتر از این که برخی از محققین ادعا کردن، ما می توانیم حتی برای صحت این قسم از معاتات به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن ترازین تمسک کنیم. چون معنای تجارت تارتن به معنای به اصطلاح بیع با ایجاب و قبول لفظی میگیریم، خب معلوم از شامل معاتات نمیشه. تجارت در اینجا به معنای مطلق به اصطلاح داد و ستدی است که درش به اصطلاح سود و استفاده هست، این معنا مد نظر باشد. خب به این معنا در ما لحنفی ما میتونیم این تمسک رو داشته باشیم، یعنی تجارت عبارت اخرای همون استرباح باشد، سود بردن. خب این معنا میخواد تحت عنوان بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد، تحت عنوان معاتات باشد، اباحه در قبال، یعنی در مقابل مجانیت، در قبال مجانیت. قصد استرباح اگر معنا کنیم عنوان تراز، تجارت هم تراز را به معنای تجارت و استرباح بگیریم. این و نه تنها شامل اینجا، شامل مثلا اجاره هم می شود، یعنی اجاره هم داخل می شود در تحت این، و اینم بعدی ندارد که همین تجارت رو به این معنا که مطلق داد و ستت هایی که تحت هر عنوانی از عنوانی بین فقهی که میاد باشد باشد، همه اونا رو شامل می شود. مثلا در باب این که صلح بر تملیک شیء مع العوض، اجاره شیء مع العوض و امثال ذلک، اینا همه داخل می شود. و حتما هم نباید ما تجارت رو به همون تجارت متعارفهی در بین مردم معنا کنیم. پس اینم مرحله دوم از مراحل سگانه بس. پس گفتیم آقا ممکن است داخل در صلح باشد که تمایل بود از مرحوم شیخ انصاری زمانه، و ممکن است معامله مستقله بدانیم علی تقدیرن، و اما اونهای مثل مرحوم شیخ که ابای از این داشتن که معامله مستقله باشد، باید خلاصه داخل در یکی از اون عناوین، ولو اینکه 100% داخل نباشد، حداقل به اونی که اشبه است این داخل در همون قرار بدیم و یه مقداری در دخول در یکی از این انواع معاملات تسامح به خرج بدیم، تا بالمسامحه و تسامح بگیم مثلا داخل در صلح باشد. علی حاله، بعد از اون مرحله بحث کردیم در این که حالا صحیح هست یا نه. طبق این وجوه ثلاثه عرض کردیم، هم حدیث سلطنت شامل حال اینجا می شود و اون اشکالی که شد وارد نیست، حدیث المؤمنون عند شروطهم هم شامل می شود، آیه شریفه الا تبر تجارتا عن ترازین هم عرض کردیم شامل می شود. اینم مرحله دوم. پس اولا صلح هست یا معامله مستقله، ثانیا هر کدوم باشه صحیح هست، ثالثا بحث لزوم و جواز مطرح است. گاهی معامله لازم هست یا چون فاقد لفظ هست لازم نیست. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علی این است که وعلا تقدیر صحته ففی لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم او من طرف المباهله حیث انه یخرج ماله عن ملکه دون المبیح حیث ان ماله باغ على ملکه فهو مسلط علی. او جوازها مطلقا وجوه اقواها اولها ثم اوسطها. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمن اولا سه تا احتمال در اینجا وجود دارد. اجمال فرمایش مرحوم شیخ را عرض بکنیم. یکی این که بگیم مطلقا، چه در طرف جانب مبی چه در طرف جانب مملک، یعنی چه از این طرف که اباحه می کند چه از اون طرف کسی که تملیک می کند، از دو طرف در این معاتات لازم خواهد بود. پس نه مبیح میتواند از اباحش برگردد، نه اون کسی که در طرف مقابل تملیک کرده از عوض را میتواند از تملیک خودش برگردد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که ما این معاتات را از طرف مباهله که تملیک میکند لازم بدانیم، اما از طرف مبیح جایز بدانیم. اجمال دلیلش هم این است که چون مباهله تملیک کرده است، مال را از ملک خودش خارج کرده است، سلطنت خودش را نسبت به این مال قطع کرده، ولی آقای مبیح مال را که از ملکش خارج نکرده است، فقط اباحه تصرف برای طرف مقابل آورده است، اما مال بر ملکیت آقای مبیح باقی است. چون باقی است پس بنابراین از طرف او باید جایز باشد. اینم وجه دوم. وجه سوم این است که نه، از دو طرف جایز باشد در مقابل وجه اول. از نظر ادله می‌فرمایند اقوای این وجوه ثلاثه وجه اول است. اگر از اون وجه اول ما صرف نظر کنیم، وجه دوم که از جانب مبیح به اصطلاح جایز باشد، از طرف مباهله لازم باشد. حالا چرا وجه اول را اقوا می دانن ایشان؟ توضیح عبارت مرحوم شیخ را عرض بکنیم، بعد برسیم به این که حالا چقدر این فرمایش ایشان را می تونیم قبول کنیم یا اینکه خدشه می شود کرد. این که مرحوم شیخ وجه اول را اقوا دانستن، جهتش این است که همون جوری که عرض کردیم، اباحه معوضه در مقابل اباحه مجانیه، این اباحه معوضه صدق عنوان شرط، چه به معنای لغوی چه به معنایی که در قاموس آمده است که التزامون فی التزامن، عنوان شرط بر او صدق می کند. اگر صغرای قیاسی که می خواهیم تشکیل بدیم واضح هست، چون کسی نگفته است که این آقایی که اباحه می کند در حقیقت یک تعهدی داده دیگه، یعنی که قبول دارد عمل دو. طرف مقابلم که قبول کرده است این اباحه را در مقابل تملیک، اونم یک تعهدی داده است. پس هم عنوان شرط به معنای ابتدایی کلمه صدق می کند، هم التزامون فی التزامین به معنای التزام مرتبط به التزام دیگر. بله، اباحه این آقا مرتبط است به تملیک او، و تملیک او هم باز مرتبط است به اباحه این آقا. از دو طرف این هست. پس شرط علا کلا معنیه صدق می کند بر این معامله. از طرفی هم حدیث شریف دارد که قبولم داره از مسلمات است که المؤمنونه عند شروطه، مؤمن باید پابرجا باشد به شرطش. خب این عبارت اخرای همون لزومه، یعنی نباید از این تعهدی که داده است سر باز بزند، نباید از این تعهدی که داده است رفعیت کند، باید به تعهد خودشی پا بر جا باشد. این وجه این است که خب این تعهد هم در جانب مبیح هست هم در جانب مباهله. پس ما باشیم و حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم، یعنی مؤمن باید بیستد و به اصطلاح توقف داشته باشد بر شرطش، از شرط خودش نگذرد و بی اعتنای به تعهدی که داده است نشود. خب این هم به این طرف صدق میکند هم به طرف مقابله، لذا هر دو طرف باید به تعهدی که دادن متعهد باشد. اگر این چنین است پس از دو جان، از هر دو جانب این معامله میشود لازم. پس وجه اقواییت وجه اول که لزوم از دو طرف باشد با این بیان روشن شد. اما چرا وجه دوم در مرتبه دوم اقوا هست از این وجوه ثلاثه؟ بیانش این است که می توانیم ادعا کنیم که در مقابل المؤمنون عند شروطهم حدیث سلطنت میگوید الناس مسلطون علی اموالهم. خب در مورد مباهله حدیث سلطنت دیگه موضوع ندارد. چرا؟ چون این آقای مباهله تملیک کرده مالش رو به طرف به نفر اول. خب وقتی تملیک کرده است مال از ملک او خارج شده است، دیگه بحث سلطنت بر مال در اینجا معنا ندارد. ولی نسبت به مبیح که اباحه تصرف از ناحیه او صادر شده است، اگر شما میگید از این طرف المؤمنون عند شروطهم میگوید او باید به تعهدش بایستد، الناس مسلطون علی امواله میگوید ما شک داریم بعد از این اباحه با اینکه مال مال آقای مبیح است میتواند برای جلوی اباحه تصرف طرف مقابل را بگیرد یا نگیرد. اگر بگیم نمیتواند، در حقیقت دایره سلطنت او را چکار کردیم؟ محدود کردیم. پس احسنتم، پس بنابراین الهازا اطلاق سلطنت میگوید بعد از اباحه هم میتواند، چون مال به ملکیتش باقی است، میتواند جلوی اباحه تصرف طرف مقابل را بگیرد. پس این میشود وجه دو، جهت اقواییت وجه دوم که از طرف مبیح چون مال بر ملک او باقی است بگیم جایز است این، و اما از طرف مباهله بگیم لازم است، چون حدیث سلطنت نسبت به آقای موبی موضوع دارد. پس این حدیث سلطنت با الناس مسلطون علی اقوا، با المؤمنون عند شروطهم معارضه دارد، به مقتضای المؤمنون عند شروطهم نباید از تعهدش رفعیت کند، به مقتضای حدیث سلطنت میتواند رفعیت کند. این دوتا بالمعارضه هر دو ساقط میشود. برمیگردیم به اصل اولی. اصل اولی در این است که اگر کسی مال او ملک ده از ملکیتش خارج نشده است، لهو ان یتصرف فیه ما یشاء. این حاصل وجه اقواییت وجه دوم میشود. از این معارضه‌ای که نتیجه معارضه، حالا از اینجا ما می‌خوایم بگیم چرا این در مرتبه دوم هست از نظر قوت. اول وجوه در این وجوه ثلاثه وجه اول بود، این در مرتبه دوم چرا قرار دادید؟ چرا؟ چون می‌شود از این معارضه جواب داد. معارضه‌ای که در اینجا وجود دارد می‌شود از این معارضه جواب داد، و اون اینی که در مورد بحث ما دلیل سلطنت جاری نباشد، چون دلیل سلطنت مقتضی این است که این معامله جایز است و صحیح، لذا به همین هم تمسک کردیم در مرحله دوم از بحث. گفتیم این اباحه در مقابل تملیک صحیح است، مستندن به عموم الناس مسلطون علی اموالهم. این دیگه در دیروز بحثی این را عرض کردیم. خب به مقتضای این دلیل باید حکم بکنیم این لازم است حدیث سلطنت که آمد. دوباره ما باز به حدیث سلطنت تمسک بکنیم، به این که این برگرداند و رجوع مبیح در ما اباحه را بخواییم تثبیت کنیم باز به مقتضای حدیث سلطنت. این لازم می آید، یک اشکال در واقع عقلی دارد که شیء خودش علت بشود برای عدم خودش. مگر لزوم صحت این معامله را به واسطه حدیث سلطنت شما ثابت نکردید؟ خب چطور می شود دوباره حدیث سلطنت صحت، یعنی بعد از تحقق مؤثر بودن او را، مؤثریت او را، چون صحت و بطلان به معنای ترتب اثر و عدم ترتب اثر است. خب صحیح هست، این اثر مترتب می شود بر او، اباحه میاد. اگر شما بگین دوباره باز اباحه را سلب کنیم، اینجور عرض می کنم بکنیم، این به معنی عدم ترتب است، یعنی بطلان. در واقع شما صحت این معامله را به حدیث سلطنت درست کردیم، وقتی باطل شد یعنی کلم یکون می شود. این حدیث سلطنت دوباره چیزی را که خودش درست کرده است بیاد چی از بین ببرد، این معقول نیست. پس تمسک به حدیث سلطنت و اثبات جوازی این معامله معالش به این است که برگردد شیء معدم خودش بشود، شیء معدم خودش بشود. پس بنابراین حدیث سلطنت به خاطر وجود مانع جاری نیست. اگر نشد عموم المؤمنون عند شروطهم بلا معارض جاری خواهد بود. اگر عموم المؤمنون عند شروطهم بلا معارض جاری شد، همون وجه اول دوباره زنده می شود و اون این است که باید هم به اصطلاح از طرف مبیح لازم باشد، هم از طرف مباح له لازم بشود، و این غیر از اون وجه اول چیزی دیگری نیست. تتمه بحث دارد که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.